با نام او و با سلام. غزل 405 پیش روی ماست. به جان پیر خرابات و حق نعمت او که نیست در سر ما جز هوای خدمت او. پیش از هر چیز عرض کنم که این غزل در ضبط علامه قزوینی و غنی زیاده از 3 کاستی و ضعف در ضبط واژگان دارد. نخست همچنان که پیش از این عرض کردیم حق نعمت است که این نسخه حق صحبت ضبط کرده، زیرا حق نعمت است که از هر چیز با اهمیت تره. در واقع حق صحبت شاید مهم باشد اما در برابر حق نعمت اعتباری ندارد. از دیگر سوی حق نعمت 35 دست نوشته تأییدش می کند، در صورتی که حق صحبت پشتوانهاش بسیار مختصره و در این باره به تفصیل سخن گفتیم. دو دیگر این حق نعمت که پیوسته سزاوار است که رعایت بشه. به جان پیر خرابات و حق نعمت او که نیست در سر ما. درست است که من شاید نزدیک به 30 پشتوانه داشته باشم، اما ما 15 دست نوشته حامی اونه، با این توجه که تمام نسخه های کهن ما ضبط کردند. از دیگر سوی ما به اعتبار علاقه عام و خاص من رو نیز شامل می شود. در نتیجه از آنجا که نسخه های بسیار کهنی همانند نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 813 و 14، همچنین 816 و 818 ما ضبط کرده اند، دریغ است که ما با شما خوبان شنونده نیز ما ضبط نکنیم که نیست در سر ما جز هوای خدمت او. از دیگر سوی ما رهین نعمت او و حق نعمت او را برگردن داریم، اختصاص به من ندارد. همین جا این نکته رو بیفزایم که استاد سید محمد راستگو در ضبط مصرع دوم این گونه ضبط کردند که جز خیال خدمت او. باید عرض کنم که خیال تنها یک نسخه حامی دارد، یک نسخه، اما هوا 40 دست نوشته تأیید می کند هوا را. در نتیجه خیال خدمت از چند نظر در برابر هوای خدمت رنگ می بازد. نخست هوای خدمت نسخه های فراوانی را در حمایت خود دارد. دو دیگر دست نوشته های کهن همگی هوا ضبط کردند. سه دیگر هوا واژه ایهامی است به معنی آرزو، اشتیاق، عشق، همچنین هوای معمولی. در نتیجه می تواند با مفرداتی دیگر به عنوان مثال جان آرایه ایهام تناسب رو برای بیت فراهم کند، در صورتی که خیال خدمت تنها یک واژارایی را برای خود تضمین کرده است و هیچ پشتوانه کهنی ندارد. از دیگر سوی خیال خدمت مهمتر است یا آرزو و اشتیاق خدمت؟ بیت دوم بهشت اگرچه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم یا مستظهرم، که درباره این ضبط به تفصیل سخن خواهیم گفت، به همت او. یکی از ویژگی های ضبط قزوینی همت است. دریغا که پاره ای از مصححان رحمت ضبط کردند. هان رحمت بیفزاییم به سخنان دیروز، که اگر رحمت ضبط کنیم گرفتار تکرار قافیه نیز می شویم. همت چندین ویژگی و امتیاز بر رحمت دارد. نخست، 32 نسخه کهن از همت حمایت می کنند. دو دیگر، تقریبا همه نسخه های کهن تر پشتوانه همت هستند. سه دیگر، همت با پیر خرابات تناسب دارد. چهارمان که رحمت اختصاص به جان جهان دارد. آنان که رحمت را اختیار کردند شاید بهشت و گناه و استظهار به گونه‌ای کاتبان را عرض می کنم، فریفته که ذهنشان متوجه رحمت شود، در صورتی که در مصرع دوم از بیت دوم همت او مقصود همت پیر خرابات است. اما همت به چه معنا؟ همت یعنی اراده ناب، نیت خالص که پیوسته پیر وارسته، نه پیر گرفتار مسند ارشاد و دستگیری، نه پیر در واقع دوچار هوای نفس و خودشیفته و خودکامه، بلکه پیری که از هوای نفس رسته و مسند ارشاد رو رها کرده. این اراده، این نیت، اون وقت بدرقه دیگران خواهد شد. اساساً همت یعنی دعای خیر. در نتیجه به جان پیر خرابات و حق نعمتی که بر ما دارد، که نیست در سر ما جز هوای خدمت او. و بعد، اگرچه بهشت جای گناهکاران نیست، بیار باده که به همت پیر مغان مستظهرم یا مستظهرم. در نتیجه قاآنی، یغما جندقی، قدسی، حکیم وصال، دکتر همایون فرخ، همچنین استاد ادیب برومند، استاد سهیلی خانساری، دکتر یحیی غریب، استاد روانشاد مسعود فرزاد و استاد انجبی شیرازی ضبط دقیقی رو اختیار نکردند. اینان رحمت ضبط کردند و بر این پایه می تواند ضبط خطایی باشد. به پنج اعتبار و علت و حجت که برای همت برشمردیم و به پنج اعتبار که پیش از این امتیازهای همت رو برشمردیم و کاستیهای رحمت رو نیز بیان داشتیم، حال به استظهار، به این مستر باب استفعال بپردازیم. اما پیش از این عرض کنم که در عربی خیلی از ابوابن که اساساً یا اسم مفعول ندارن یا اسم فاعل و مفعول بسیار به یکدیگر نزدیکه. از دیگر سوی بسیاری از افعال هستن، مثل مثلا افاده از باب افعال، که در واقع گاه هم به جای لازم به کار می رود هم به جای متعدی. یعنی در واقع لازم و متعدی ندارن. این نوع افعال در یکی از حاشیه های شرح جامی در واقع فهرست شده و از دیدگاه صرف بسیار در خور تأمله. این مقدمه را عرض کردم تا بگویم این بیت یکی از ویژگی‌هاش آن است که در ادب پارسی هم می‌تواند به ضبط اسم مفعول خوانده شود هم به تلفظ اسم فاعل. حال بیاییم بررسی کنیم مصدر این فاعل و مفعول را. می‌دانیم که مستظهر یا مستظهر از مصدر استظهار است. استظهار یعنی طلب حمایت کردن. از ریشه زهر که به معنی پشت نیز هست، طلب حمایت و پشت گرمی کردن، طلب حمایت کردن، هر چه بر وزن استفعال باشد یعنی طلب چیزی را کردن. در نتیجه استظهار یعنی طلب یاری خواستن. استظهار یعنی از کسی حمایت خواستن. پس مستظهر اسم مفعول است از مصدر استظهار. استفعل یستفعل استفعال مستفعل مستفعل. مستظهر اسم مفعوله، یعنی بر یاری کسی تکیه کرده، از کسی یاری خواهنده، از کسی پشت گرم شونده، یاری خواسته شده. ببینیم که دقیقا مثل صفت مفعولی فارسی میتوان از معانی او این گونه برداشت کرد. یاری خواسته شده صفت مفعولی را به ذهن تداعی میکنه. اما مستظهر، مستظهر اسم فاعل از همین مصدر، از مصدر استظهار، یعنی حمایت خواهنده، پشت گرم شونده، یاری خواهنده. در نتیجه می توان کوتاهشم کرد، یاری خواه، حمایت خواه. اجازه بفرمایید از منتهی العرب و اقرب الموارد نیز مستظهر را بررسی کنیم. مستظهر نعت فاعلی از استظهار، یعنی یاری خواهنده. ناظم الاطباء در فرهنگ نفیسی این گونه می نویسد: کسی که اعانت، همون یاری، می طلبد، کسی که دستگیری می خواهد، حمایت می طلبد، حمایت می خواهد، از کسی کمک می طلبد. پس مستظهر یعنی کسی که از کسی کمک می خواهد. و اما مستظهر، مستظهر نعت مفعولی از استظهار، یعنی تکیه کرده بر یاری کسی. و از مسعود سعد بیتی بخوانی: به فخر و محمدت و شکر و مدح، مستظهر ز عمر و مملکت و عز و بخت برخوردار. از سعدی بخوانیم: نموز تظهر استان به اعمال خیش. اینجا باید دیگه مستظهر خواند: نه این را در توبه بسته است پیش. و باز بیتی دیگر از بوستان بخوانیم: زهی بحر بخشایش و کان جود، که مستظهرند از وجودت وجود. هستی از وجود تو یاری می خواهند، حمایت می خواهند، در نتیجه که مزترهرند از، به این حرفای اضافه توجه خاص باید داشت، مزترهرند به، نه که مزترهرند از، که بسا اگر به گونه دیگر بود، با حرف اضافه دیگر بود، ناگزیر بودیم که مزتظهر بخوانیم، که مزتظهرند از وجودت وجود حقی. و اما در تاریخ یمینی همین واژه را بررسی کنیم، که تاریخ یمینی هم مثل آداب الحرب بعضی از بخشهاش کمی از تاریخ بیهقی و بلعمی ندارد. گاه سنگ بخشی از بیهقی و بلعمی را به روشنی می‌زند. از دو چیز نخست خود را مزتظهر باید گردانی. ببینید اساساً سیاق کلام ما رو راهنمایی می‌کند که مزتظهر بخوانیم، به ضبط اسم مفعول، بر وزن اسم مفعول. و از کلیله پادشاه شهر خیش را به گنج های حکمت مزتظهر گردانی. به روشنی پیداست که باید بر وزن اسم مفعول خواند. اما برای حمایت از ضبط اسم فاعل پشتوانه های دیگری نیز داریم، از جمله اساساً ما چند اسم خاص در منابع کهن خاصه در تاریخ داریم به نام مستظهر بالله، مگر نه این است؟ مستظهری باز اسم خاص داریم که یکی از رؤسای شافعیان در عراق بود، محمد ابن احمد، ملقب به فخرالاسلام، که در سال 507 قمری درگذشت، به مزتظهری معروف بود. و نیز خلیفه 28 از بنی العباس که احمد ابن عبدالله نام داشت، المزتظهر بالله نامیده می شد، المزتظهر بالله. درست است که این دو حرف اضافه، یعنی حرف اضافه در بالله و برحمت در این بیت، از نظر مفهوم با یکدیگر کاملا متفاوته، اما گاه حرف اضافه در عربی و فارسی از نظر معنا بسیار به یکدیگر نزدیکند، که در جای خود به آن خواهیم رسید. در نتیجه بیار باده که مزتظهرم، به همت او یاری خواهم، به همت او حمایت می طلبم، و یا به همت او تکیه کرده ام. اما مزتظهر بیار باده که به همت او یاری خواسته شده ام، که به همت او پشت گرم شونده ام. در نتیجه می‌بینیم که خیلی تفاوت با یکدیگر از نظر معنی در این مصرع خاصه ضبط مستظهر و مستظهر ندارد. اما شارحانی که پشت گرم معنی کردند، مزتظهر را پشت گرم معنی کردند، حرف دقیقی نزدند. چرا؟ ساده تر عرض کنیم، پشت گرم یعنی مطمئن. خب آیا به راستی معنی مزتظهر یا مستظهر یعنی مطمئن؟ ما پیوسته ناگزیریم واژه را معنی کنیم، نه استنباط خود را از مفردات برشته نگارش بکشیم. در نتیجه بیار باده که مزتظهرم، یاری خواهم، بیار باده که مستظهرم، یعنی یاری خواسته شدم به همت او. این به بسیار هم تعیین کننده است. اما شارحان و مصححان به هیچ شکل ضبط دقیقی را از مستظهر یا مستظهر رعایت نکرده اند و اعراب درستی بر روی مستظهرم یا مستظهرم نگذاشتند. تنها استاد بزرگوار دکتر محمد جواد شریعت مستظهر اعراب گذاشتند، روانشاد استاد برگ نیسی و دوستانشان مستظهر خواندند و اعراب گذاشتند. اما از دیگر سوی استاد بهروز ثروتیان مستظهر خواندند و اعراب گذاشتند، استاد احمد مجاهد مستظهر خواندند و چنین اعراب گذاشتند، و جناب دکتر علی اصغر حلبی نیز مستظهر خواندند. بقیه شارحان نه معنی درستی در ذیل این واژه به دست دادند، نه اعراب دقیقی و حرکت درستی بر روی این واژه گذاشتند. باید عرض کنم تقریبا همه مصححان این واژه را بی اعراب رها کردند، تنها این شارحان اعراب گذاشتند، آن هم بی هیچ توضیحی. همه در ذیل این واژه پشتگر معنی کردند که معنی دقیقی نیست. با یکی از فضلا بحثی داشتیم که عرض کردم مبتنی بر این ادله چرا مستظهر نخوانیم. ایشان فرمودند که هر کسی که در واقع طلب یاری می کند معلوم نیست که یاری شود مستظهر، هر مستظهری معلوم نیست که مستظهر نیز بشود. عرض کردم این یک در واقع استدلال ذوقی است، زیرا ما بسیار می گوییم رضی الله عنه و یا مرحوم، دیگر نمی دانیم به رحمت نائل شدند یا به رضایت قرین شدند، زیرا به فرموده حافظ سزاواره که به عنایت کار رو رها کنیم. این استدلال استدلالی کاملا ذوقی است، اما نخست آن که سزاوار است مستظهر بخوانیم، دو دیگر مستظهر نیز می توان خواند و هیچ اشکالی در اعراب این دو ضبط در این جایگاه در واقع نمی‌توان دید. بر این پایه به روشنی هم مستظهر می‌توان خواند و هم مستظهر با ادله روشن. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد. ببینید وقتی می‌گوییم چراغ صاعقه آن سحاب، باز آن سحاب باز می‌گردد به پیر مغان. مقصودم آن است که کسانی که به رحمت او ضبط کرده اند در نیافتند که پاره ای از این ابیات مرجعش پیر مغانه، ربطی به جان جهان و آفریدگار نداره. بر این پایه چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد آشکار می کند و روشن می سازد که کسانی که به رحمت او ضبط کردند، مانند قدسی و قاآنی و حکیم وصال و نیز دکتر همایون فرخ و استاد ادیب برومند و استاد سهیلی خانساری و همچنین دکتر قریب و روانشاد انجوی شیرازی، ضبط دقیقی را لحاظ نفرمودند. تا فردا وقت خوش. به جان پیر خرابات و حق نعمت او که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهشت اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به همت او. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد که زد به خرمن ما آتش محبت او. بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن به پای که معلوم نیست نیت او. بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب، بیار باده که دوشم سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. نمی کند دل من میل زهد و توبه، ولی به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است، مگر ز خاک خرابات بود طینت او.